بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المنتخبين المنتجبين. پیش از ورود به بحثی که به صورت مسلسل داشته ایم تحت عنوان عبد در قرآن، عید فطر رو که البته از دیروز شروع شده ولی ایامی به مناسبت همین روز بزرگ متوالیاً عید فطر حساب میشه، تبریک میگم خدمت شما همه مسلمانان و البته تبریک من همراه با تأثر و تأسف است از اوضاعی که مسلمان ها دارند و داشتند در طول تاریخ بعد از پیامبر، که پیوسته درگیر زد و خورد و جنگ و گریز و کشت و کشتار و تخریب و فساد و تباهی بودند و هنوز هم ما نتوانستیم بر یک خط مستقیمی استوار بشیم. حتی گروه های اندک ما مثل جمع خود ما هنوز به صورت یک تشکل منسجم دارای یک اندیشه واحد در نیامدیم. بین خود ما هم نظرات مختلف، دیدگاه های گوناگون و در واقع دیدگاه هایی که منتهی و منجر به تباین و تضاد و تخالف می شود و اون محبت و دوستی و صداقت و راستی و یکدلی و یکرنگی و تعاون و همکاری و اینها که باید بین ما باشد نیست. از ضمن این اظهار تأسف از وضع کلی که میبینیم در جهان اسلام رو، که میگم میبینیم برای اینکه به هر حال همه از این رسانه های تصویری داریم و استفاده میکنیم و اخبار رو میبینیم، در واقع این قتل عام هایی که صورت میگیره میبینیم و فکر میکنیم که این مربوط به ما نیست یا ما در امنیتیم. ما که در امنیت باشیم خب اونجا یا جای دیگر هر اتفاقی میخواهد بیفتد اینطور نیست. ما همه یک امتیم، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این واقعا بیقراری و اضطراب و تشویش خاطر همه رو فرا میگیره، به یک منطقه منتهی نمیشود و ختم هم نمیشود. و اینکه اگر در یه جایی منافع ملی مسلمان ها دچار خسران و زیان بشود، همه مسلمان ها و همه بشریت خسارت میبینند. اگر در یه جایی جنگلی بسوزد متعلق به همه بشریت، در یه جایی کشتی نفتی واژگون بشود یا آتیش بگیره متعلق به همه بشریت، در یک جایی یک کیسه آردی، یک کیسه گندمی، یک کیسه برنجی بریزه از بین بره متعلق به همه بشریت، همه آسیب میبینند، همه خسارت میبینند. اگر ما حتی در مصرف کردن یک قطره آب اسراف بکنیم یا تبذیر بکنیم، این به منزله این است که به تمام بشریت ما آسیب زدیم. و اینها همه گرسنگی که میبینید در دنیا وجود دارد، فقر و بیماری، اینها همه ناشی از این است که در جای دیگری از کره زمین اسراف میشه، تبذیر میشه به کسان دیگری نمی رسد و ثروت هم درست تعدیل نمیشه، تعدیل ثروت نداره. راهی هم برای بشر وجود ندارد جز اینکه متوسل بشود به یک برنامه ای که کسی نتواند بگوید من برنامه بهتر از آن دارم. یعنی حتی اگر فرض بگیریم که عالم خدایی ندارد، هیچ خدایی نیست، آفریننده ای ندارد، این کره زمین است و بشر، و این اتفاقاتی که روی کره زمین می افتد، این جنگ هایی که هست، این کشتارها و تخریب هایی که هست، اینها عقلاً قابل قبول نیست. به دلیل اینکه میبینید اون کسی که رئیس جمهور مثلا شوروی هست و هیچ اعتقاد مثلا چیزی نداره، دینی نداره، اون تقبیح میکند این جنگ ها را و خون ریزی ها را. اون هم که مسیحیه، اون هم که پاپه، اون هم که رئیس جمهور آمریکاست، اون هم که نمیدونم توی آفریقاست، همه این کشتارها رو تقبیح میکنند. خب چه برنامه این میتواند جلوی این را بگیرد که همه اون رو قبول داشته باشند؟ بنابراین اگر خدا هم نباشد، من فکر کنم این کسانی که به عنوان انبیا آمدند و گفتن ما از طرف خدا آمدیم، حتی اگر دروغ هم گفته باشن، کار خیلی زیرکانه ای کردن که یک برنامه ای رو بشر ارائه بدن که معقول باشه، قابل قبول باشه، ولی بگه من نگفتم، بگه از من نیست، یعنی اصلا خودش مطرح نکنه. این یه خیلی زیرکی است که بدون اینکه کسی خودش رو مطرح بکنه، یه برنامه بشر بده که قابل قبول باشه. خب حالا آخرین این آدم های زرنگ و زیرک که خدا رو هم قبول نداشتن، فرض این رو میگیریم که مثلا پیامبر اسلام اصلا خدایی رو قبول نداشته، ولی اومده یه خدای تصویری تصوری درست کرده و گفته من از طرف اون حرف میزنم، برای این که خودش رو بذاره کنار و هیچ بشر دیگری هم نتواند در این مداخله بده که بیاید و بگوید که من بهتر میدانم و بهتر حرف میزنم، و یک برنامه ای ارائه بده، بگوید این برنامه رو اگر تبعیت بکنید، شما از یک نظام تبعیت کردید. اون نظام، نظام هستی است. نظام هستی قانونمنده. همین هاست، این چیزای دیگه انبیا نگفتن. اگر شما در چارچوب قانونمندی نظام حرکت بکنید، به سعادت میرسید. اگر حرکت نکنید، به سعادت نمیرسید. این حرف اول و آخر پیامبرها بوده. از اولی که قرآن ذکر میکنه، ابراهیم و نوح و اینها، بیاید تا رسیده به پیامبر ما، قرآن میگه همه همین حرف رو زدن، لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ تفاوتی بین رسولان الهی قائل نیستیم. پس بشر راهی جز این ندارد که برنامه ای را بپذیرد که مافوق برنامه بشری باشد، یعنی بگوید این برنامه آسمانی است و عقل بشر اون رو درک میکنه که آنچه را که این برنامه به او ارائه داده است برای او مفید است. حالا بعد اگر دیگه بیایید و قبولم بکنید که بله خدایی هم هست و نظام آفریننده هم دارد و این نظام نمیتواند بی آفریننده باشد و او کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا مشغول یک کاری هست، حواسش جمع بندگانش هست، بندگانش رو بهشون توجه داره و دیگه خیلی بهتر میشه، یعنی بهتر این برنامه پذیرفتنی میشود. حالا ما که اینجا نشستیم جزء اون گروه هایی هستیم که خدا رو قبول داریم. حتی اگر خدا رو قبول نمی داشتیم، قرآن بهترین برنامه بود برای اینکه یک زندگی آرام و خوبی رو به بشر بده. ببینید این قرآن میگه که شما اسراف نکنید، و اون خدایی که شما رو آفریده فرضی، اون لا یحب المسرفین، اسراف کننده ها رو دوست نداره. اسراف یعنی زیاده روی در یک کار، اینو دوست نداره. حالا شما ببینید چقدر امروز در تمام دنیا روی مسئله آب صحبت میکنن که آب الان حیاتی ترین مسئله برای زیست بشر، چقدر روی محیط زیست دارن کار میکنن و حرف میزنن. خب چقدر خدا توی این آیاتش به ما توصیه میکنن که سلامت محیط خودتون رو حفظ بکنید. ریخت و پاش به اقتصاد بشر آسیب میزنه. قرآن میگه که ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اینقدر ریخت و پاش نکنید، چه خبرتونه؟ ریخت و پاش کننده ها با شیطان برادر شیطانن، با همن، دستشون توی کاسه است. خب این یه حرفیست که الان امروز بشر درگیرشه. این ریخت و پاش هایی که داره میکنه موجب فقره. یکی از مسائل دیگر فحشاست. خب قرآن نفی کرده. امروز بشر درگیر این مسئله است. حداقل بیماری هایی که از این راه بشر را گرفته است اینا برای بشر در واقع درد سرساز شده. انواع بیماری ها که حال بیماری مثل ایدز که تقریبا هنوز داروی مهمی براش ساخته نشد، دارن تحقیق میکنند، ممکنه دارو هم به دست بیاد ولی برای بشر مشکل سازه. خب اینا رو گفته قرآن. بعد گفته این برنامه پیکره و شالودش روی اخلاق بشره. بشر باید اخلاقی بشه. اخلاق یعنی چه؟ یعنی اینکه خوی بشر، سرشت بشر، خلق بشر بر اون فطرت اولیه ای که خلق شده و آفریده شده بماند. ببینید اخلاق از خلق ها، خلق از خلق. خلق یعنی اون به اصطلاح اندیشه، فکر، ذات، فطرت و باطنی که رفتارهای انسان از اون ناشی میشه. یعنی خلق آفریده شده و خلق بر اساس خلق عمل میکنه. اینو از یه ریشه. پس اخلاق یعنی رفتاری که برآمده از سرشت اولیه انسانه، پاک پاک، صادق، راست، بیشیل پیلس، بی نفاق، بی ریاست، همطور روشنه، پاکه. این زندگی و این حیات بشر باید بیاید روی این شالوده، روی اخلاق. از این جهت میبینید در آیات خیلی زیادی اقوام بی اخلاق رو معرفی میکنه که اینا مثلا علم تر الا الذين كفروا، ندیدی اونایی که کافر شدن؟ ضرب الله مثلا قریه، خدا یه شهری رو مثال زد، مثال میزنه، کانت آمنه مطمئنه، خیلی در امان بود، در اطمینان بود، زندگی میکردن، خوب زندگی میکردن. یأتی رزقها رقدن من کل مکان، از هر سو برای او رزق می آمد، برای این شهر، برای این کشور، از هر سو نعمتها سرازیر بود. فکفرت به انعم الله، نعمتهای خدا رو بهش کافر شد، یعنی در جایگاه خودش این نعمتها رو صرف نکرد. چشم بهش دادیم، اونجایی رو که باید ببینه ندید. عقل دادیم، اونجایی رو که باید باش تعقل بکنه نکرد. گوش دادیم، اون چیز رو که باید باش بشنوه نشنید. ببینید الان ما همینطوری، ما الان شما ببینید که چقدر از زمان ما، زمان هممون، اما الان دیگه تقریبا این فراگیر شده مثل یک بیماری، چقدر زمان ما صرف معنویت ما میشه. معنویت، اون چیزی که معنویت، یعنی که من بشینم، پریروز یه شبکه عربی رو نگاه میکردم، دو تا بچه اومدن به هم میرسن، سلام فلان فلان، بعد به عربی گفت که مثلا تو پدرتو میبینی؟ گفت که من، گفت دوستش داری؟ گفت که من وقتی دوستش دارم که مرخصی بگیره بیاد خونه با من حرف بزنه. خب ببینید بچه چی میخواد، یه بچه چی میخواد از پدرش، که مرخصی بگیره بیاد خونه ببینه باش حرف بزنه، در صورتی که یکی از معنویات بشر ساختار خانواده است. دور هم بشینن با هم حرف بزنن، قصه بگن، بخندن، بازی بکنن، این از بین رفته، این نیست دیگه. خب این یعنی اخلاق نیست، یعنی این خلاف خلق بشره. خلق بشر رو اون بچه پاک میگه، گفت من بابام رو وقتی دوست دارم که مرخصی بگیره بیاد با من حرف بزنه. پس این معناست. اگر بشر از این معنا فاصله گرفت، یعنی از اخلاق فاصله گرفته، یعنی از ذات و آفرینش خودش فاصله گرفته. همه کارها همینطوره. حالا ما چقدر وقت صرف معنای خودمون میکنیم، صرف اخلاق خودمون میکنیم، صرف این میکنیم که این ساختار خانواده مثل شبکه توی هم باشه، مثل زنجیر به هم پیوسته باشه. وقتی این به هم پیوسته شد، آحاد جامعه به هم پیوسته میشن. اون وقت یکی از خصوصیات برنامه های قرآن این که الان هم هست، هنوز مانده، در تمام کشورهای اسلامی هست و این یکی از نیکی هایی است که ما هنوز داریم، تشکیل این جلسات. یعنی هنوز مساجد هست، هنوز مردم به هر بهانه‌ای میتوانن دور هم جمع بشن، دور هم بشینن، یکی براشون صحبت بکنه، همدیگر رو ببینن، با هم صحبت بکنن، مسائل همدیگر برای هم بگن. این خیلی مهمه و این رو قدر باید بدانیم. اینا هم کم کم ممکنه از بین بره ها، ممکنه از بین بره، یعنی این جلسات هم ممکنه دیگه نباشه، از بین بره. پس اینها خیلی مهمه، هنوز اینها هنوز داره به ما معنویت میده، داره به ما روحیه میده، خیلی از افسردگی های ما رو از بین میبره، خیلی از دلنگرانی های ما رو از بین میبره، خیلی از استرابات و تشویش های ما رو از بین میبره. بنابراین همینقدر که ما برای این چیزها وقت میذاریم، همینقدر هم ازش بهره معنوی میگیریم. هر چقدر این وقت گذاشتن رو توسعه بدیم، بیشتر بهره میگیریم، بیشتر به ساختار معنوی جامعه خودمون کمک میکنیم. ما آدم ها باید با هم صحبت بکنن، آدم ها نیاز دارن که با هم صحبت بکنن. اون وقت قدیم مثلا خیلی چیزها بود که حالا نیست دیگه. مثلا قدیم مشاعره بود، حتی بچه های مدرسه اینا تا دهه 60 و اینا من یادمه مشاعره میکردن، این شعر میخون، اون شعر میخون. خود این اشعار چقدر به این معنویت و اخلاق کمک میکنه. اشعار خوب به اصطلاح شعرهای قدیم، حتی جدید ها هم خیلی هاشون شعرهای نوع خیلی خوب هم داریم، اگه بیاد پاش باز بشه توی مشاعره خیلی خوبه. خب این کار خیلی خوبی بود، الان نیست دیگه. ببینید خیلی چیزهای معنوی رو که از دست میدیم، جامعه سست میشه، بنیانهای جامعه به هم میریزه. خب حال این یک مقدمه ای گفتم برای این که بدانید که چرا وقتی که یک گروهی حتی به اسم دین ظاهر میشه در عرصه به اصطلاح جامعه، یک گوشه از زمین و فرض بگیرید اسمش هست داعش، چرا بیرحمانه آدم میکشه؟ چطور میتونه اینقدر بیرحم باشه؟ این از کجا میاد؟ چرا آدم، انسان، خلیفت الله اینقدر صفاک و خونریز میشه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یصف کدما؟ اعتراض فرشته ها به خدا، خدایا داری یه کاری میکنی انگار عقلی نیست، تو یا کسی یا داری خلق میکنی که این میخواد فساد بکنه، میخواد خونریزی بکنه. خب الان شده دیگه. این چرایی رو باید برگردیم عقب و ببینیم این جامعه چه خسارت هایی دیده است که از دلش این آدم های خونریز و صفاک و تباهیکار و تباهی ساز به وجود آمدن. اینا بررسی های ریشه‌ای تاریخی داره، اینا که یه دفعه پیدا نمیشن. چه خسارت هایی بوده؟ کجاها معنویت از بین رفته. حالا اگر که در جامعه ما هم همین اتفاقات بیفته، ما خیلی از این صفاکی ها و خونریزی، طبعشو میگم، طبع صفاکی و طبع خونریزی خودمون رو در 8 سال جنگ تخلیه کردیم. اگر اون جنگ رو ما پشت سر نگذاشته بودیم، الان معلوم نبود جامعه ما چه کار میکنه. الان هم شما میبینید، اگر صفحات حوادث روزنامه ها رو ببینید، ببینید چه قتل هایی اتفاق میفته، چه قتل های وحشتناکی. آخریش که آخری، حالا در اصفهان 4 روز پیش، یه خانومی به برادرش زنگ میزنه که این بچه 16-17، پسر 16-17 ساله، این داره من اذیت میکنه اینا. حالا اون داییش میشده دیگه، خانم به برادرش زنگ میزنه که این بچه داره من اذیت میکنه. پا میشه میاد خونه خواهرش، و چرا این کار میکنی فلان، چاقو در میاره دوتا میزنه تو شکم بچه 16 ساله، میکشه بچه، دایی بچه رو میکشه. این از کجا در میاد؟ این صفاکی و خونریزی از کجا در میاد؟ فکر نکنی جامعه آرامه، جامعه متلاطمه. ولی اگر اینها، این خونریزها با هم متحد بشوند، میشه گروه داعش و احتمالش هست قتل عامهای عجیب غریب اون وقت میکنه. پس از این معنا و از این اخلاق غافل نشی. حالا اگر یه آدمهایی آمدن در این راه گام برداشتن، اینها رو خدا بهشون میگه عباد الله صالحین، اینا بندگان صالح خدا هستند. بعد در هر نمازی میگه السلام علینا و علی عباد الله صالح، سلام بر ما. ما اینجا نشستیم به خودمون درود میفرستیم، پس خیلی مهمه، باید به خودمون توجه بکنیم. این اصلا این سلام خیلی مهمه، من دارم به خودم درود میفرستم، السلام علینا، که ما اومدیم اینجا نشستیم با هم متفقیم، با هم متحدیم، در یک راه هستیم، در یک راه گام برداشتیم، یک هدف داریم، به یک سمت داریم میریم، با هم نفاق نداریم، با هم کینه نداریم، با هم بدی نداریم، به همدیگه رسیدگی میکنیم، از هم خبر داریم. همه اینها میشه السلام علینا، سلامت، درود، صلح، صفا، صمیمیت، مهربانی، محبت بر ما و بر همه بندگان صالح خدا. خب پس موضوع بحث ما چی بود؟ عبد در قرآن، که عباد الله صالحین چه کار میکنن در جامعه. پس اگر ما اون کار رو نکنیم، نشستیم چون معتقدیم ما که این نماز رو داریم در برابر خدا اقامه میکنیم، نشستیم صاف صاف به دروغ، به خدا دروغ میگیم که السلام علینا، خب داریم دروغ میگیم به خدا، صریح داریم دروغ میگیم. و علی عباد الله صالحین، کجا عباد صالحین؟ کیان؟ خودمونیم؟ خودمون اول صالح بودیم، بعد به بقیه. خودمون رو جزء صلحا قلمداد کردیم، خب دروغ گفتیم. چه کار کردیم که صالحیم؟ یعنی از خودمون بپرسیم چه کار کردیم که صالحیم، چه کار داریم میکنیم که صالحیم. پس بخشی از وقت عباد الله صالحین صرف اصلاح خانواده، اصلاح جامعه، اصلاح بشریت حتما باید بشود. اصلاح معنوی، اصلاح معنوی. بعد در رسیدن به معنا قطعا ماده دخیل است. یعنی انسان باید سلامتی جسم داشته باشه، بتوانه کار بکنه و بعد از ماده خودش هم در راه معنا خرج بکنه، مادهش رو بده برای معنا که معنا درست بشه. یعنی همینطوری که بیمار در واقع بیمارستان میخواد، پزشک میخواد برای جسمش، این بیمار معنا هم پزشک میخواد و دارو میخواد و رسیدگی میخواد. خب خیلی از این بیماری هایی که شما میبینید، میگن مثلا افسردگی، ناراحتی، فلان، اینها با همین به اصطلاح مراودات، نشست و برخاست ها، گفتگوها، نمیدونم کتاب خوندن ها، روزنامه خوندن، برای هم بخونن ها، مثلا شما نشستید کتاب دارید میخونید، اونم اونجا نشسته، این مطلب خیلی خوبه، گوش کن، براش بلند بخونه. تو خودت نباشی، برای خودت نباشی. ممکنه یه صفحه کتاب برای خودت میخونی، ولی یه جمله برات جالبه، برای تو جالبه، ممکنه برای اونم اثر داشته باشه. بیا این جمله رو نگاه کن، اینو برات بخونه. شما دارید یه کتاب شعر میخونید، میرسید به یه بیت، گوش کن گوش کن، یه بیت اینجاست برات بخونم. یه وقت اونم میگه قلم کاغذش در میاره، ببین الان این مثلا روی این فکاهی ها، شوخی ها، لطیفه ها که توی این سیستم های کامپیوتری و نمیدونم موبایل اینا هست، یکی داره میخونه، اینو برای منم بفرست. اونم میگه برای منم بفرست، اونم برای منم بفرست. پس این اثر داره، یعنی یه اثر روحی داره روش، که این مثلا نیاز داره به این، میگه اینو من دوست دارم، میخوام بخونم، میخوام بر کسی بخونم. ببین اینا خودش مراودات، مکالمات، گفتگوست، در واقع ایجاد رابطه است بین آحاد بشر. پس اینا نیازه، بشر نیاز داره به اینا. پس اینا رو باید، اینکه همه منفرد نباشن، یعنی اون دیدی که خداوند نسبت به عبد داره به همه جا جمع میگه. هیچ وقت خدا جز انبیا مخاطب مفرد نداره، به انبیا هم که خطاب میکنه میگه برید بگید، میگه بلغ ما انزل الیک، حالا برو بگو به مردم، با مردم حرف بزن، توی مردم باش. مخاطب مفرد دیگه نداریم. یا ایها الذین آمنوا، ان الذین آمنوا کونوا عبادا لی، ببینید همه جمعن، اصلا مفرد در جامعه نداریم. اقیموا الصلاة و آت و زکات، نماز به پا دارید، به نفر نمیگه. یه جا اگه بگه به پیامبر اقیم سلات، نماز به پا دار، پیامبر مخاطب مفرده، اونم باید بره به مردم بگه، بگه بیاید من حالا نماز بخونم، بیاید پشت سر من با من نماز بخونه. پس اصلا فرد مطرح نیست در ادیان الهی، جمعه. ان هذه امتکم، ببین یه امت رو مطرح میکنه، جمع رو مطرح میکنه، برخلاف فرهنگ غرب که تقریبا از قرن 17 به این طرف مکتب فردگرایی یا ایندیویدوالیسم مطرح شده. غرب به اصطلاح در غرب فردگرایی مطرحه، همه حقوق مال فرده، مال یه نفره. باید همه جامعه مراقب حقوق فرد باشند، ولی در ادیان الهی همه افراد متفقن مراقب حقوق یکدیگرند و حقوق جمع بر حقوق فرد ارجحیت دارد. از این جهت به فرد میگوید که تو وقتت رو برای جمع صرف بکن، کارت برای جمع باشه. یه مثال بزنم از آسیبی که فردگرایی به جوامع بشری زده. ما مدرسه داریم، مدرسه کلاس داره. خب ما که میرفتیم مدرسه، معلم میمد و واقعا هرچه بلد بود برای همه بچه ها میگفت یکسان. یکی میرفت قلم داشت، دفتر داشت، مینوشت، یادداشت میکرد، میرفت تو خونه مطالعه میکرد، یکی هم نمیخوند، رها میکرد. اون که میخوند رشد میکرد، میمد بالا و میرفت دانشگاه، به هر حال یه کاری هم پیدا میکرد، کار بر اساس دانش خودش. حالا فردگرایی چه کار کرده؟ معلم سر کلاس درس نمیده تا اینکه اون کسی که پول داره بره به طور خصوصی به معلم بده و بگه بیا خونه ما برای من درس بده، به یک فرد، به یک آدم، به یه نفر. یعنی کلاس از اون مفهوم واقعی خودش ساقط شده دیگه، دیگه اصلا مدرسه اون معنا رو نداره. یه عده میرن سر کلاس میشینن بعدم برمیگردن. از این جهت شما میبینید حتی دانش عمومی بچه های ما خیلی کم شده نسبت بچه های اون موقع. دانش اومده پایین، اون موقع خیلی ما اطلاعات داشتیم. الان اگر اطلاعاتی هست و بچه ها میگیرن، اصلا اطلاعاتی است که خیلی سطحی توی این به اصطلاح فیسبوک و این شبکه های به اصطلاح ماهواره یا اینها پخش میشه، یه اطلاعاتی. اینم اگه به چشمش بخوره و حالشو داشته باشه بخونه، یه اطلاعاتی میگیره، ولی اون اطلاعات به اصطلاح عمومی عمیق رو نداره. پس این شده فردگرایی، یعنی این دبیر، این معلم میره سر کلاس و اونطوری که باید درس نمیده تا اینکه یک نفر را به عنوان یک نفر و فرد انتخاب بکنه و اون پول بده و این بره خونهشون و به فرد درس بده. این آسیبی است که فردگرایی به جامعه میزنه. ولی اگر اون دبیر احساس مسئولیت نسبت به کل جامعه و پیشرفت کل جامعه داشته باشه، درس رو برای همه یکسان و به اون خوبی که باید بده درس میده، اون وقت دیگه مدرسه خوب و مدرسه بد و اینها از بین میره. این بچه حتما باید تو این مدرسه بره، اینجا معلمش خوبه، فلان، اینطوری هم دیگه نیست. حالا اگر که برسیم یکی دو آیه هم براتون بخونم و بحث رو تمام کنم که خسته نشید. آیات 48 تا 50 در سوره روم، سه تا آیه است. الله الذی یرسل الرياح، خدا کسی است که باد را میفرستد. این باد، خب باد به طور به اصطلاح معمولی همطوری به چشم نمیاد، یعنی هوا رو چشم نمیتونه ببینه، ولی هست. خیلی چیزها در زبانهای دنیا تعبیر به باد میشود. مثلا میگن باد سبا، یعنی بادی که از مشرق میوزد، و باد وقتی از مشرق بوزد موجب برکت است، هم هوا رو خوب میکنه هم بارانزاست. چطوری بارانزاست؟ یعنی چون همیشه بادها در کره زمین از مغرب به مشرق میرن و دریاها چون در مغربند، اقیانوسها همیشه در هر جای بشر باشه مغربش دریاها هستن، یعنی آمریکا هم برید همینطوره، شرق هم هستن، ولی باد اینطوریه، بادها میان ابرها رو از مغرب میارن به هر از مغرب میارن به سمت مشرق. حالا اگر باد شرق شروع بشه جلوی ابر رو میگیره، یعنی نمیذارین ابرها با سرعت رد بشن، متوقف میکنه ابر را. این تلاقی دو تا باد مشرق و مغرب موجب بارندگی میشه، یعنی برای ابر فضایی رو به وجود میاره که مجبور میشه بارانش رو بریزه. پس باد سبا به این جهت در ادبیات ما موجب برکته، موجب بارانه، از این جهت به خوبی ازش ذکر شده. کلن قرآن خیلی چیزها رو تشبیه میکنه به باد، به ریح. خب حالا مفاهیم ریح رو اگر بخواهید در جلد دوم آدم فکر کنم به خوبی بیان شده، که اونجا در داستان سلیمان که قدوها شهر و رواحها شهر، که این فرماندهی سلیمان از یک سمت به سمت مغرب یک ماه راه، به سمت مشرق یک ماه راه، که حالا مفسرها با این آیات چه کردن اونو کار نداره. این مسافت قلمرو سلیمان بوده است که سوار اسب بشن از مرکزش، جایی که بوده در همین بیت المقدس، از اینجا یک ماه راه از این طرف برن، یک ماه راه از اون طرف. این مساحت قلمرو سلیمان بوده. خب پس باد نشانه قدرت است و خیلی وقتها به خود قدرت هم تعبیر شده، مثل ید، یدم نشانه قدرته، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بالای سر این هاست. که یهود گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن که دست خدا بسته است، یعنی قدرت نداره. بعد خدا میگه که بل یداه و مبسوطتان، دستای خدا هر دوش بازه، هر دو دستش بازه، یعنی قدرتش گسترده است. حالا این باد خدا کسی است که این باد را میفرستد با همه مفاهیمی که در باد هست. فتثیر سحابا، این باد از روی دریا ابرهایی رو با خودش برمی‌دارد، برمی‌انگیزد ابرهای ایران. فیبسطه فی السماء، بعد این ابرها را توی آسمان پراکنده می‌کند. میگه این همه کار خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا این زمین را طوری آفریده است که این اتفاقات درش می‌افته. کیف یشاء، هر طور که بخواهد. و یجعله کسفن، بعد این ابرها را پاره پاره می‌کند، تکه تکه. چطور؟ مثلا شما می‌بینید که در این منطقه بارون نمیاد، برف نمیاد، برید اونجا توی کوه می‌بینید گردنه بسته زمستان چقدر برف اومده، اینجا هم هیچی نبوده. یعنی ابر کسف شده، پاره پاره شده، یه پاره اونجا باریده، یه پاره در جای دیگری نباریده. فتر الودق یخرج من خلاله، اون وقت می‌بینی که داودق یعنی دانه‌های باران، دانه‌های باران از خلال این ابر فرو می ریزد. فا اذا اصاب به من یشاء من عبادهی، اون وقت می بینید که این دانه های باران نصیب هر کسی که خدا بخواهد می شود از بندگانش. حالا برم تا آخر آیات، برگردم دوباره از اول و مفاهیم دیگری رو خدمتون عرض بکنم. اذا هم یستبشرون، بعد یه وقت میبینی که این بندگان خدا به همدیگه مژده میدهند که بارون داره میاد، چقدر خوب شد، ما خیلی خوشحال میشیم. تا بارون شروع میشه حتی به هم تلفن میزنیم داره بارون میاد، بعد زنگ میزنیم مثلا به اون مزرعه میگیم اونجا بارون میاد، برف میاد، نمیدونم، و سراغ میگیریم. فاذا هم یستبشرون، خوشحالی میکنن، به هم بشارت میدن، با بارون داره میاد. کیا؟ بندگان خدا. و این کانو من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، و همین هایی بودن که قبل از نزول باران ناامید بودن، گفتن دیگه خوشسالیه، بارون نمیاد دیگه، گذشت. فنظر الى آثار رحمت الله، پس ای پیامبر، به اینجا مفرد میگه، تا اینجا جمع بود همه آدم ها، اینجا رو میگه فنظر، پیامبر نگاه کن به آثار رحمت خدا. آثار رحمت خدا کجاست؟ یعنی از این باران تو نتیجه بگیر. حالا برمیگردم دوباره از اول میگم که روشن بشه چرا اینجا میگه فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه بعد از اینکه زمین مرده بود خدا زندش کرد. ان ذالک لمحی الموتا، این سنت خداست که اینطوری مرده ها رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر کاری تواناست. حالا اگر بیایید این آیه رو ببرید در مفاهیم متشابه، یعنی یک بادی که خدا میفرستد، ببینید میگوید که الله الذی یرسل الریاح، خدا بادها رو میفرستد. خب یک بادی هم خدا میفرستد که او هم بر دریای در واقع لوح محفوظ الهی میوزد و از اونجا ابرهایی رو بلند میکنه که این ابرها شامل باران وحی است که بر سماع وجود پیامبر نازل میشه. پس این تشبیهه، یعنی میگه نگاه بکنید. از این جد آخر همین آیات میگه فنظر، پیامبر نگاه کن، ببین این زمین رو، این ابر رو، این ودق رو، این باران را چگونه موجب می شود که شماها به هم بشارت بدید؟ پس چرا متوجه نیستی که نسبت به باران وحی الهی که بر سماع نفس و روح انسانی نازل می شود و اون رو از مردگی نجات می دهد و اون رو زنده می کنه، چرا به اون توجه نمی کنید؟ پس چرا به اون بشارت نمی دید؟ چرا متوجه نیستی که یک آیه چقدر موجب حیات چه همه انسان میشه؟ پس چرا نسبت به یک آیه با هم خوشحالی نمی کنید؟ این هم با همون ابر آمده، اون هم از همون آسمان آمده. چطور این آسمان رو میبینی؟ یک کمی بالاتر سماع ربوبی رو نمیبینی؟ سماع ببینید میگه فنظر الی آثار رحمت الله، آثار رحمت الهی رو نگاه بکن. خب این باران مهمتره یا اون رحمت؟ اگر اون رحمت نباشد که این باران هم به درد نمیخوره. پس این سما که شما میبینید بسیار بسیار گسترده تر و وسیع تر از این آسمان در وجود هر انسانی وجود داره. چرا؟ برای اینکه انسان موجود بسیار بسیار پیچیده و بزرگی است، یعنی به اندازه خالق خودش بزرگه، به اندازه خدا بزرگه. پس اگر که ابری بیاید که بخواهد این وجود با این عظمت رو احیا بکنه، باید ابر خیلی وسیعی باشه و همه جا رو بگیره. وقت چرا میگه که و یجعله کسفن، این ابر رو پاره پاره میکنه؟ برای اینکه این آیات وحی هم که نازل بشود هر کسی به اندازه توان و اشتیاق و ذوق و طلب خودش از اون میگیره. پس این ابر وحی الهی به هر انسانی که بخوره یه تیکه از اون ابر رو به خودش اختصاص میده، میشه ابر پاره پاره، یعنی در وجود هر انسانی یه پاره از ابر مینشیند، بخشی از باران مینشیند. حالا اگر این وجود انسان به گستردگی دریافت پیامبر بشود، تمامی ابر رو در خودش جا میده، تمامی وحی رو میگیره و همش رو هم عمل میکنه. خب پس ببینیم یه بار دیگه بر با کلمات بریم. الله الذی یرسل الرياح، بادها رو میفرسته. حالا جز این بادها که رحمت هم هست، همش بادی رو هم در نظر بگیرید که حامل وحی الهی است و بر پیکر تمامی آحاد بشر میوزد و پیوسته در وزشه، نه اینکه تا پیامبر مرد این باد تمام بشود. این قرآن هست، این قرآن اون دریای عظیمه و این بادها بر این قرآن به عنوان دریا میوزد و از وجود این قرآن این ابرها بلند میشه و بر وجود هر انسانی میبارد. فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء، این ابرها رو در آسمان وجود انسان به هر شکل که بخواهد میگستراند. و یجعله کسفا، پاره پاره میکنه. فتر الودق یخرج من خلاله، میبینی که قطرات باران، حالا هر قطره باران را شما میتونید یک حرف از یک کلمه بگیرید، میتونید خود یک کلمه بگیرید، هر قطره باران را که اینها نازل میشن کنار هم مینشینن، جویبار و نهر جاری میکنن و زمین مرده رو زنده میکنن. فاذا اصاب به من یشاء من عباده، ناگاه میبینید که هر کس از بندگانش را که بخواهد به این باران به اصطلاح سیراب میکنه، باران رو به او اصابه میکنه. اذا هم یستبشرون، این آدم ها خوشحال میشن، شاد میشن از این باران. و این کانو من قبل ان ينزل عليهم من قبل لمبلسین، و میبینی که پیش از این همینا بودن که ناامید بودن. پس بیاید واقعا، بیاید نگاه بکنید، بیاید به این دریا، بیاید زیر این باران. ما همه مایوسیم، میبینید جوامع رو الان ما اینجا نشستیم واقعا دستمون بسته، مایوسیم از این که بتوانیم مثلا برای غزه کاری بکنیم، برای فلسطینی ها کاری بکنیم، از این کشتار جلوگیری بکنیم. این کشتارهایی که در تمام این کشورهای اسلامی هست، ما الان اینجا نشستیم واقعا ناامیدیم، میگیم ما که نمیتونیم کاری بکنیم، دستمون بسته است. چرا ناامیدیم؟ برای اینکه از این منبع، از این ابر، از این وعده، از این دانه های باران، از این کلمات وحی الهی، از این ابر ما دور شدیم. بیایم اینو دریافت بکنیم و ببینید که نتیجهش بشارته، مژده میدیم به هم. دیدی خوب شد؟ دیدی درست شد؟ دیدی زنده شد؟ دیدی مرده زنده شد؟ دیدی جامعه مرده زنده شد؟ حالا میگه فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. حالا ببین که زمین مرده رو خدا با رحمت خودش چطور زنده میکنه. ان ذلک لمحیی الموتا، این روش است که زنده کننده مردگان است. و غالب این تفسیرها و مفسرها و مترجمها رو که من نگاه کردم، ذالکه رو مرجعش رو خدا گرفتن، در صورتی که هیچ جای قرآن و هیچ جای زبان عربی ذالکه رو مرجعش رو در واقع ذی‌الحیات نگرفته، یعنی موجود زنده نگرفته. خدا موجود زنده است، یعنی وجود زنده است، نه موجود، وجود زنده است. ذالکه به خدا بر نمیگرده. گفتن که خدا هست که زنده کننده مردگان است، در صورتی که خدا میخواهد بگوید ان ذالکه، همانا این روش است، این روش است که زنده کننده مردگان است. لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، و خدا هست. این هوه حالا برمیگرده به خدا، و خداست که بر هر کاری قدیر است. آیات بعدش هم باشه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه توصیه هم دارم به همه، اونایی هم که نیستن بهشون بگید که یه وقت شما یه چیزایی رو یاد میگیرید، یعنی اصول، اصول که قرآن اینطوریه، متشابه اینطوریه، نمیدونم محکم اینطوریه، اینا رو از قرآن یاد میگیرید. یه چهار تا مثلا فتوای روشنفکرانه هم یاد میگیرید، مثلا از مرحوم غربی که گفتن نه این حالا نجس نیست، اونم نمیدونم پاکه، اونم اونطوری طوری نیست، اونم حالا مثلا اگر که توی ماه رمضان یه کسی شدیداً احساس کرد که حالا سرش مثلا درد گرفته و باید روزشو بخوره، اگر میدونه که نصف لیوان آب با یه قرص بخوره سرش خوب میشه و میتونه مثلا روزش رو ادامه بده، این روزش درسته و باطل نیست. اینا رو مثلا یاد گرفتید. اینو قیاس نکنید که بعد خودتونم صاحب فتوا بشید و برید یه فتواهای دیگه هم درست بکنید و بدید و بعد به اسم من یا به اسم آقای غربی تمام بشه، که صاحب فتوا نباشید. یعنی اصلا احکام قرآن و دین قیاسی نیست که چون این طوریه پس اون یکشن مثل همینه، اونم مثل همینه. هر حکمی رو باید جدا جدا یاد بگیرید و دلیل داشته باشید، دلیل داشته باشید. یه خانمی که گوینده است و به اصطلاح مفسر این طرف و طرف جلسه داره، اینا یه جایی صحبت کرده بود و گفته بود که میشود که مثلا چند تا آیه از هر سوره ای رو در یک رکعت نماز گفت و با بسم الله هم گفت. اونجا چند تا از این حزب الله یا اینا بودن که اونام سواددار بودن، اون خانم ها کلاس خانم ها بوده، اهل قرآن بودن و اینها، حتی اونا خیلی شاید گنده تر هم بودن، چون مثلا از دار و تبلیغ اسلامی و نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی و از اینجاها بودن. سه چهار تاشون پا میشن اعتراض میکنن، میگن اینا دلیل نداره. گفت من گفته بودیشون که من شنیدم که این میشه و دیدم که یه نفری هم اینطوری نماز میخونه. گفتن نخیر، اینا دلیل نیست و با شما باید دلیل. اومد منزل ما، گفت این کاری که شما میکنید دلیل داره؟ یا همینطور مثلا چون اهل سنت میکنن میگید اشکال نداره؟ گفتم نه خیر، ما دلیل داریم، حدیث از امامهای خودمون داریم، 10 تا حدیث از وافی و تهذیب و استبصار اینا در ردیف براش درآوردم. گفتم اینا حدیث، ببین. میگه یک آیه میتونی بخونی، 2 آیه میتونی بخونی، بسم الله میتونی بگی، اینا دلایل. براش تایپ کردم قشنگ، ترجمه کردم حدیث ها رو، بعدم گفتم یک نمونه اینجا می نویسم، شما شفاهنم ازشون بپرس. چرا در نماز آیات میگن که مثلا شما 1-5 تا رکوع داره که در بعد از هر رکوعی میتونی مثلا یک سوره مثل انا انزلنا رو تیکه تیکه بخونی، هر آیهش رو بخونی با بسم الله؟ چرا اینو میگن؟ برای اینکه یه مبنا داره که میشود این سوره رو تقطیع کرد و هر آیهش رو در یه سوره مثلا بعد از فاتحه الکتاب خوند. پس یک آیه، حالا در یه روایت میگه که مثلا شما آیاتی رو بخونید که مطابق باشه با کوچکترین سوره قرآن. یه روایت اینطوری داریم، یه حدیث مثل انا اعتینا، مثلا چند تا آیه که میخونید از یک سوره ای کمتر از انا اعتینا کالکوثر نباشه. خب این برده بود. میخوام بگم اگر یه جای حرفی میزنید قابل اثبات باشه، یعنی حتما بتونی ثابت بکنی، و الا حرف و فتوای بی خودی ندید که هم خودتون توش بمونید هم ما رو هم توش گیر بندازید، که بعد ما بیام بگیم نه ما اصلا همچه حرفی نزدیم، هم چیزی نگفتیم، هم چیزی نبوده. خلاصه اینطوری هم همتون فقیه نباشید و صاحب فتوا و نمیدونم نه زکات رو اینطورش بکن و خمس اینطورش بکن و نه فطریه رو میتونی از این ور بدی و نمیدونم اون اینطوری نباشه. حتما باید شنیده باشید. اگر از من شنیده باشید بدونید که دلیل پشتش هست. اون وقت میاید به من میگید دلیل این چیه، اون وقت من حدیثشو براتون میگم، آیهشو براتون میگم. اما از خودتون اگه در آوردید، اون وقت هم آقای غربی رو تو هچل انداختید و هم منو، و همین که جوابم نداریم باید بیایم و دوباره به قول شما ماسمالیش بکنیم. ما چون که در یک کشور شیعه هستیم، باید فتواهایی که میدیم نسبت به مسائل یا تفسیری که میکنیم اول از امامهای خودمون سند داشته باشیم، بعد حدیث از کتب اهل سنت بیاریم. اونا هم از پیامبره ها، ولی مثلا اینا میتونن بگن که نه این از پیامبر هست ولی راویش ابی هریره است، مثلا ابی هریره یهودی قبولش نداریم. پس اول از عترت پیامبر که امام ها هستن ما باید حدیث بیاریم ثابت بکنیم حرفمون رو، بعد اون وقت از اونا میگیم بیان این در کتب اهل سنت هم اینا هم هست. اون وقت هم مبانی و به اصطلاح منابع حدیث ما تصفیه و چی میشه، یعنی شما این کتاب های حاجه ها رو که ببینید تمام حدیث های درست رو آوردن، یه کاره ها، یه کار بزرگی که داره صورت میگیره که حدیث هایی تو این کتاب ها آمده که همه درسته، همش درست. این یه کاره. شما دیگه هر حدیثی رو بخواید ببینید که مثلا غلطه فلان، اینجا منبعه، منبعه که این حدیث به اصطلاح راویانش دیده شدن، سنجیده شده، صحت و سقمش چی شده، اینجا آورده شده. اینم یک منبع یا منابع درسته این کتاب های مرحوم پدر، که خب از منابع شیعه میارن. میبینید همیشه اگه از سنی ها بیارن اولش از امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا فلان، امیرالمومنین، بعد میرن منابع اهل سنت پیامبر. اینم یه توصیه.